سلام، خوش اومدید به 74مین اپیزود پادکست برناباکست. خوشحالیم که این هفته هم در خدمتتون هستیم. قرار خیلی کوتاه و مختصر برعکس بقیه اپیزودهای فصلمون در خدمتتون باشیم راجع به نقل و انتقالاتی که تا اینجای پنجره داشتیم و صحبت کنیم در این مورد. اول میخوام با امیر شروع بکنم در مورد رودیگر، بعدم به شوامنی هم میرسیم. امیر اگر سلام علیکی داری انجام بده و نظرت و تحلیلت و برداشتی که از این انتقال داشتی رو بهمون بگو.
خب سلام عرض میکنم خدمت شنونده هامون، امیدوارم که حالشون خوب باشه. راجع به رودیگر، خب چیزی که مشخص بود توی فصل قبل، علاوه بر این که ما خیلی فصل موفقی داشتیم، خیلی فراتر از انتظار بود، قهرمانی لیگ و چمپیونز لیگ خب بهترین نتیجه تاریخ باشگاه بود که تو سال 2017 گرفته شده بود و امسال تکرار شد. ولی راستیتش چیزی که تو اسکواد رال به چشم میومد این بود که ما با سه مدافع فصل رو به پایان رسوندیم، با داوید آلابا، ادر میلیتائو و ناچو، و خصوص وایخو هم خب اسمن در اسکواد بود و عملا تا اون نقطه ای از فصل که بازی ها تشریفاتی شد به خاطر قهرمانی رال در لیگ و حکم استراحت داشت، حکم بازی های پیش فصلی مینی تورنمنت داشت برای رال تا بازی فینال، خب وایخو تو اون دو سه تا بازی بازی کرد، حتی تو یکی دو تا آخر کلا بهش بازی نرسید. پس مشخصا وایخو جزئی از برنامه‌های باشگاه و کارلو آنجلوتی نبود و ما با سه مدافع کار کردیم. خب گاهن یکی از اینا مصدوم میشد، عمق اسکواد دچار مشکل بودیم برای پوشش دادن خط دفاع، و حالا خود کیفیت این مدافع‌ها هم بحثه که اینکه چقدر خوب کار کردن، چطور بودن، عملکرد کلیشون چطور بود. خب خرید مدافع، همونطور که ما یه اپیزود هم تو زمستون داشتیم راجع به بحث‌های نقل و انتقالاتی که انجام می‌شد، خرید مدافع الزامی بود برای رئال مادرید این فصل، ولی اینکه چه مدافعی بیاد بحث سرش بود. خب خیلی از کنده صحبت می‌کردن، مدافع سویا، ولی اون تقریبا باید 80 میلیون یورو هزینه می‌کرد باشگاه برای جذبش، اندازه شوامنی خرج داشت برای رئال، و گزینه در دسترس و رایگان و خوبی که بود و حالا کیفیت نسبتا خوبی هم بود رودیگر بود که حالا خدا رو شکر جذب شد توسط رئال. من انتقال رو مثبت میبینم، یعنی حضور رودیگر در باشگاه رو خوب میبینم، و واقعیتش رودیگر من میتونم راجع به این حرف بزنم که اصلا دوتا مدافع رو حالا بهتره، هم از آلابا و هم از ادر. خب به هر حال آلابا میدونیم یه بازیکنی بوده که دفاع چپ بوده، اومده وسط، روی هوا ضعف داره، اینو بارها گفتیم. ادر هم خب یک مدافع جوونه فعلا، واسه اینکه ما قضاوت کنیم ادر میلیتائو رو زوده، در حد سنش و در حد اینکه اولین فصل فیکسش در رئال بود خوب بود فصل قبل، ولی خب چیزی که مشخصه برای بازی‌های سنگین‌تر پرفشارتر ما نیاز به مدافع خوب داریم و عملا عمق اسکوادمون هم بهتر میشه. ما دیگه 4 تا مدافع داریم و میتونیم ازشون استفاده کنیم و رقابت ایجاد میشه. این نکته مهمیه به نظر من، ایجاد رقابت بین مدافعان ما در خط دفاعی خیلی مهمه که دیگه مثلا آقا یه مدافعی مثل ادر یا آلابا از جاشون مطمئن نیستن که آقا من تحت هر شرایطی فیکسم. نه، ممکنه رودیگر بازی کنه، ممکنه ناچو بیاد فیکس بشه، و این اتفاق خوبیه و در کل انتقال خوبی بود انتقال رودیگر به رئال.
خب بریم صحبت های مرشاد رو بشنویم در این مورد، ببینیم نظر مرشاد در مورد رودیگر چیه.
خب سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و از این اپیزودم لذت ببرید. حالا راجع به نقل و انتقالات باشگاه قرار صحبت بکنیم و ما دو تا خرید مهم داشتیم، یکی رودیگر و یکی دیگه هم شوامنی که حالا میشه گفت خرید بزرگ امسالمون بود و حالا بازیکنی که قیمت خیلی بالایی داشت، حالا راجبش صحبت میکنیم. قبل از این حالا یه اشاره بکنیم به مسابقه جدیدی که پرز انجام داد و گفت دیگه میشه گفت حالا 99% ما دیگه خرید دیگه نداریم، مگه اینکه اتفاق حالا عجیبی بیفته، یه فروش بزرگی داشته باشیم. ولی خب حالا طبق صحبتهایی که کرد، حالا اخباری که از باشگاه میاد و اینکه حالا هازارد اونقدر فشاری روی رفتنش نیست، یعنی خبرنگارای نزدیک به باشگاه فشاری نمیارن و یه حالتیه که انگار ما قرار نیست کار خاصی بکنیم، فقط شرایط آسنسیو مشخص نیست که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. خب راجع به رودیگر هم حالا به صورت خلاصه بخوام صحبت بکنم، این بازیکن در حال حاضر مدافع خیلی تاپی حساب میشه، حتی میتونیم بگیم جزو 6 7 مدافع برتر دنیا، ولی یه علامت سوال خیلی بزرگی راجبش هست. زیر نظر توخل فوق‌العاده بوده توی سیستم مخصوصا 3 دفاعه، ولی خب بعضی وقتا هم توی سیستم 2 دفاعه حالا تست شده، بازم زیر نظر توخل و بد کار نکرده. ولی علامت سوال اینه که هم توی تیم ملی هم توی باشگاه حالا قبل از چلسی که توخل باش کار بکنه، عمل کردش اصلا خوب نبوده، یعنی بازیکنی در این سطح نبوده. پس من حالا یه خورده صبر میکنم 6 ماه بازی ببینم از رودیگر و اون موقع بهتر میتونم قضاوت بکنم خریدشو. و حالا چند تا علامت سوالم راجع به ترکیب تیم وجود داره که ما چه ترکیبی میخوایم استفاده بکنیم، آیا مندی قراره بره کنار و مندی و آلابا منتقل بشه به دفاع چپ، یا اینکه قرار ادر نیمکت نشین بشه که منطقی به نظر نمیرسه. باید ببینیم چه اتفاقی میفته و یا خود آلابا که با اون حقوقی که میگیره و خرید اصلا خوبی هم نبوده به نظر من و تاکید دارم روی این موضوع، حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
آره حالا اگر من بخوام در مورد این مورد صحبت بکنم، به نظرم انتقال مثبتی بود، این نظر شخصی منم اینه، چون ما واقعا عمق دفاع کمی داشتیم و نمیشدم حالا هی بیایم هر هفته اینجا بگیم آلابا رو این مورد ضعف داره، ادر جوونه باید بهش زمان بدیم، و واقعا مدافع میخواستیم و گزینه نیمکتمون هم ناچو بود که بنده خدا یه روز عالی یه روز افتضاح، یعنی اصلا نمیشه به فرم ناچو اعتماد کرد. و یه مدافعی که حالا با تجربه باشه با کیفیت باشه میخواستیم و حالا رودیگر رو گرفتیم، شاید اون موقع که زمستون حرف می‌زدیم جذاب‌ترین گزینه بازار جوز کنده بود، ولی حالا اتفاقی که افتاد، قیمتی که سویا روش گذاشت قیمت خیلی بالایی بود و با توجه به اینکه یه مصونیت هم داره باید جراحی بکنه و قبل از پایان نیم فصل اول میرسه، یه کم ریسکشو بالا میبرد. شاید الان اگه با توجه به فرم فعلی بازار میخواستم انتخاب بکنم، من اشکرینیار گزینه اولم میشد، رودیگر دوم، چون اشکرینیار هم تو 3 دفعه هم تو 4 دفعه جواب داده، 2 سالم از رودیگر جوانتره، ولی من فکر نمیکردم اینتر بخواد اشکرینیار رو بفروشه، ولی انگار مشکلات مالی اینتر همچنان ادامه داره و میخوان اشکرینیار رو بفروشن. ولی در کل انتقال مثبتی بود، حالا لزومی نداره همیشه اولویت اولت یادم یا یک طرفدار به باشگاهش بیان، چون رودیگر واقعا تو این 2 سال مدافع با کیفیتی بوده و امیدوارم همین فرمو تو رئال هم تکرار بکنه. فقط من تنها چیزی که ازش میترسم همین بیش از حد اگریسیو بودنشه، یعنی وقتی بازی جریان نداره معمولا تیمایی مثل اتلتیکو یا والنسیا، یعنی تیمایی هستند که تو لالیگا خب خیلی با ما رقابت دارن، خیلی کوریای سنگینی دارن، معمولا بازیکناشون هم دوست دارن یه جنگ روانی ایجاد بکنن و من از این بابت از رودیگر میترسم که یکم ممکنه از این نظر تیمو اذیت بکنه، چون بازیکنی هست که سری جوش میاره، یه ذرم دعوایی هست، یعنی من دوست دارم از این بابت یکم خودش کنترل بکنه، نه اینکه کلا مداخله نکنه ولی به موقعش، نه اینکه مدام بخواد از این نظر جلوتر از بازیکن حریف باشه. همین، من تنها موردی که فکر میکنم رودیگر ممکنه یکم ما رو اذیت بکنه همینه. و در مورد بقیه جنبه‌های انتقالش هم خب کمیسیونی که ایجنتش گرفته، یعنی برادرش و پاداش انتقال خودش هم نزدیک 15 میلیون یورو بوده، حالا عددی که اعلام کردن همینقدر بوده و دستمزدش هم 9 میلیون یورو. یعنی اتفاقی که افتاده فکر نمی کنم چارت دستمزدهای ما رو به هم بریزه، چون رودیگر قطعا به عنوان مدافع فیکس میاد به رئال مادرید، یعنی برای بازیکن قابل پذیرشی که یک بازیکنی که چمپیونز لیگ برده مثل خودشون و بازیکن فیکس تیم قرار باشه بیاد همچین حقوقی بگیره. و حالا اللحاظ کمیسیون ایجنت و اینا من فکر کنم رقم مناسبی بوده، مقایسه میکنم مثلا با رقمی که آلابا گرفت یا انتقال های دیگه که تو بقیه باشگاه انجام میشه، به نظرم رقم مناسبی بوده. و در کل این انتقاله پکیجش پکیج مناسب تری نسبت به انتقال های دیگه که میشد داشت.
خب یه نکته دیگه، حالا بحث فنیش میخوایم صحبت کنیم، رئال دیگه معروف بود دیگه، یعنی با حضور راموس و واران و پپه، به این که خب ما تو هوا خیلی خوب بودیم، چه در روی دروازه حریف چه رو دروازه خودمون. این فصل بجز یکی دو تا گل که ادر زده، یکی به الچه زد، یکی هم به آلکویانو زد، من زیاد یادم مثلا نمیاد کلا این فصل ادر چند تا گل زده، با صرف فکر کنم این دو تا بوده. آلابا هم که هیچی، و ناچو هم یکی دو تا گل زده رو کورنر، ولی خب یکیشو با پا زده، یکیش هم با سر زده. ولی میگم اصلا خیلی آماره زیاد جالب نیست، ولی بحث دفاعی هم رو دروازه خودمون هم ما مشکل داشتیم. نمونهش و اصلی ترین بازی که ما دیگه اون ضعف خیلی به چشم اومد تو بازی رئال، بازی با چلسی بود، بازی برگشت رو برنابهو، که دیگه خود همین رودیگر به رئال گل زد. بارها توپ اومد و اگه کورتوا نبود داستان تو 90 دقیقه اون توپ کای آورت داستان تو 90 دقیقه تموم شده بود و دیگه قهرمانی 14 هم در کار نبود، چون خیلی رو هوا به ما ضربه زدن. گل بازی رفتی هم که به رئال زد کای آورت رو ضربه سر بود و این مشکل رو دیگه تا حدی حل میکنه، چون رو دیگه هم خوب گل میزنه با سر و هم خوب دفاع میکنه و در کنار ادر هم به هر حال تو هوا خوبه، تو دفاع مخصوصا خوب سرا رو رد میکنه، میتونن کمک کنن، چون عملا با حضور آلابا این مشکل وجود داره، چون آلابا کلن چون دفاع وسط نبوده به نظرم توی پرش مشکل داره. خب وقتی یه دفاع چپ یا دفاع راست چند بار دیدید تا حالا مثلا کارواخال یا مارسلو یا مندی اینا پرش داشته باشن تو بازی، خب دفاع کناری نداره و وقتی هم منتقد میشه به دفاع وسط اگه قد و قامت بلندی نداشته باشه به مشکل میخوره، هم خودش هم تیمش، و آلاوا هم این ضعف رو داره. این مشکل حل میشه با حضور رودیگر، اتفاق خوبیه برای ما، اینکه ما حداقل رو کورنرها خطرناک‌تر بشیم، تو بازیایی که خیلی گره میخوره مقابل تیمای پایین دست لالیگا میتونه رودیگر کمک کنه، و از این لحاظ هم به نظر من اتفاق خوبی بوده حضور آنتونی رودیگر.
حالا یه بحثی که وجود داره اینه که میگم ممکنه با حضور رودیگر ما بخوایم رو بیاریم به سیستم سه دفاعه. من حالا میخوام نظر شخصی خودم رو بگم، حالا ممکنه غلط هم باشه چون من از آینده نیومدم، نمیدونم قرار دقیقا چه اتفاق بیفته، پیش بینی خودمه. با توجه به شناختی که من از آنجلوتی دارم فکر نمیکنم ما سه دفاعه بازی بکنیم. تنها تیمی که زیر نظر آنجلوتی سه دفعه بازی کرده همون یوونتوسش بوده که نسبت به بقیه تیمهاش حالا دوره نسبتا موفقی اونجا نداشته، اونجا هم ابزار تیم مناسب سیستم سه دفعه بود. یعنی اگر آنجلوتی مثلا ابزار سیستم حالا چهار دفعه رو داشت شاید چهار دفعه هم بازی میکرد. در کل این مورد رو من میخواستم بگم که این احتمال که میگن رودیگر بیاد با ادر و آلابا سه نفر اصلی خط دفاعی ما باشن یکم بعیده، با توجه به اینکه ما با حضور رودیگر هم 4 تا مدافع وسط داریم و شما برای اینکه مثلا سه دفاع بازی بکنی باید حتما 5 تا مدافع رو داشته باشی و خب نمیشه. یعنی من فکر نمیکنم دوباره مدافع بخریم و وایخو هم انگار روش حساب نمیکنم برای فصل آینده، کما اینکه این فصل هم روش زیاد حساب نمیکردن دیگه، مجبوری بازیش دادیم بابت اینکه دستمون تنگ بود توی این پست. فکر میکنم یکم احتمال بعیدی باشه، حالا نمیدونم شاید هم یه اتفاق بیفته ولی فعلا روی کاغذ بعیده.
منم آره همین فکر میکنم، یعنی کارلو تا حالا سابقه نداشته توی هیچ تیمی بدون زمین یوونتوسی که سینا میگونم خیلی تجربه نوپایی بوده برای آنجلوتی، عملا اولین تیم بزرگی بوده که داشته و خیلی هم کوتاه بود و دوران حضورش. اینا رو که کنار هم میذاریم و اصلا دوران بعدش میلان و چلسی و رئال و پاریس سن ژرمن و دوباره حالا تیمایی که داشته، هیچ کدوم سراغ سیستم سه دفاعه نرفته. و حالا بحثی که یه سری خبرنگار اسپانیایی میگن، نمیدونم حالا اصلا اینجور بحثا چطور به گوشه اینا میرسه، چون به هر حال مربی پلنی داره که اگه بخواد اونو پیاده کنه تو فصل تو پیش فصل به این نتیجه میرسه و از الان با اومدن یه مدافع این گمان زنی ها رو میگن و دنبال جذب مخاطب هستن، میگن که آقا مثلا آلابا ممکنه بره دفاع چپ بشه و مندی نیمکت نشین بشه. راستش من اینو فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. ما این فصل خب تقریبا تا یه هفته هشتم نهم لالیگا و چند تا یکی دو هفته از بازی چمپیونز لیگ، خب مندی از اون مسئولیت فصل قبلش هنوز بر نگشته بود، یعنی مندی پیش فصل هم نداشت فصل قبل. و خب آلابا یه بازی های حساس در با میگل گوتیرز، یعنی دوتا بازی هم چرخشی بازی میکردن اونجا، ولی بازی های مهمتر رو آلابا بود ولی خیلی بد بود. راستیتش دیگه دفاع چپ نمیتونه بازی کنه آلابا، یکی اینکه هم سنش بالا رفته، میدونیم برای اینکه فول بک خوبی باشی باید سن خوبی داشته باشی و وقتی که سن فول بک بالا میره سرعتش پایین‌تر میاد، چه برسه به آلابایی که کلاً رو فیزیکش کار کرده که دفاع وسط باشه و نمیتونه دفاع چپ خوبی باشه. و ما بازیه که آلابا دفاع چپ بود به مشکل خوردیم، نمونهش بازی مقابل اتلتیک بیلباو توی کوپا دل ری که ما یکیش باختیم، یا بازی مقابل اسپانیول که 2-1 باختیم، اونجا هم آلابا دفاع چپ بود. کلاً این فکر نکنم این موضوع درستی باشه. من احساسم اینه چینش خط دفاع ما رو کاغذ اینطور میشه که رودیگر و آلابا با هم دیگه فیکس میشن، ادر میره نیمکت، ولی دیگه مثل قدیم نه اونجوری که ادر کاملا میخه نیمکت بود و دوباره بازی میکنه. شاید هم اینطور نشه، نمیدونم، واقعا این برداشت منه. و مندی هم همون دفاع چپ باقی میمونه و میگل گوتیرز رو با توجه به خدافظی مارسلو، میگل گوتیرز به تیم اصلی اضافه میشه و با مندی چرخشی دفاع چپ بازی میکنه که اتفاق خوبی هم از میگل گوتیرز هیچی کمتر از فران گارسیا که میگفتن حالا رئال دنبالش از وایکانو بیاره که بازیکن خود رئال هم هست، یعنی 50-50 سقف مالکیتش بین رئال و وایکانو. یه دفاع چپ های دیگه نداره، میشه به میگل گوتیرز فرصت داد، قبلا هم خودش رو نشون داده. و اینکه آلابا بره دفاع چپ به نظر من ایده خوبی نیست.
راستش من رو این موردم هنوز مطمئن نیستم، یعنی خیلی بحثش داغ شده تو این یکی دو روز اخیر، ولی من فکر میکنم تا پیش فصل شروع نشه اصلا نمیتونیم بفهمیم ترکیب تیم چجوریه، چون وقتی پیش فصل هم شروع شد اودگارد همه بازی ها رو بازی کرد ولی آخر سر آنجلوتی اجازه داد که بره، یعنی اونقدر مهره مهمی ندید برای تیمش. در نتیجه باید ببینیم پیشپس چطور جلو میره، بازیکنها رو آنجلوتی تو بازی پیشپس ببینه، تستشون کنه و به ترکیب مد نظرش برسه. اگر واقعا از نظرش آلابا به عنوان دفاع چپ ارجحیت داشت به مندی و جواب داد، خب در نتیجه کردیتش رو میگیره و بابت تصمیم درستش حمایت میشه از طرف هوادارا و باشگاه. و اگر هم مندی مطابق معمول مدافع چپی بود که روش نظر داشت برای بازی رو توی اون پست، که خب با همون شمایل و حالا ترکیب قدیمی بازی میکنه، در کل باید ببینیم این بازیکن‌ها کنار هم آیا به اون هارمونی مد نظر آنجلوتی میرسن یا نه. فعلا زوده برای این بحث، ولی من فقط اینو بگم که با فروش مندی تو این مقطع قبل از شروع پیشفصل مخالفم، یعنی تا قبل از اینکه پیشفصل شروع نشه و مندی ها آلابا تو سمت چپ تست نشن ببینیم خط دفاعیمون به کدوم شکله که حدس میزنن عمل کرده بهتری داره، من یکم با این مسئله مخالفم و فکر میکنم باید پیشفصل بگذره و بعد تصمیم بگیریم، همونطور که پیشفصل گذشت و بعد راجع به مسعود اوزیل تصمیم گرفتیم.
من که کلی مخالفم با فروش مندی. مندی دفاع خوبیه، بارها تو پادکست راجع بهش حرف زدیم و با وینیسیوس هم هماهنگی خیلی خوبی داره تو دفاع چپ، منتها طرفدار رئال خب به هر حال سالها عادت کردن به مارسلو. مارسلو یه اعجوبه بود تو دفاع چپ، اینو باید قبول کنیم، یعنی این بشر انقدر تو فاز هجومی فوق‌العاده بود، سرعتش، تکنیکش، پاسای گلی که میداد، سانترایی که میکرد، خب باید قبول کنیم که اونجور دفاع چپی خب سالها طول میکشه که پیدا بشه و به یک تیم بیاد و ظهور کنه. خب با مندی ادامه بدیم، چون با مندی چمپیونز لیگ بردیم، مندی مدافع خوبی بوده تو این راه، این قهرمانی چمپیونز لیگ و تو چتون فصلی که قهرمان لالیگا شدیم با زیدان، و حتی فصل قبل که یعنی فصل قبل که دو فصل قبل، فصل آخر زیدان، بازم مندی کیفیت خوبی رو داشت و فروشش کلا کار اشتباهیه به نظر من، مگر اینکه تو بخوای بری خب یه دفاع چپ بهتر رو جذب کنی که اینجور اخباری طول بمبر باشگاه نیست و هدف باشگاه هم اینه که به هر حال سراغ ریس جیمز بره فصل آینده و میخواد تو سمت راست دفاع کار کنه و در کل اتفاق جالبی نیست. حرف پایانی من راجع به رودیگر اینه که امیدوارم جواب بده و اینم بگم که حالا میگن که رودیگر تو دفاع 3 نفره بوده تو چلسی و به این کیفیت رسیده و شاید بیاد تو دفاع 4 نفره دچار مشکل بشه. راستش من اینو قبول ندارم، چون بازیکنی که به یک کیفیت بالاتری میرسه محال افت کنه و به وضعیت دو فصل پیش خودش برگرده، چون به کیفیت خوبی رسیده و تو رئال مادرید چه طرفدار، چه مربی، چه مدیر، چه همه میخوان از تو که بهتر بشی نسبت به قبل و جای پسرفتی تو رئال وجود نداره، مگر از ترکیب دور میشی و دیگه نمیتونی بازی کنی. خب فکر نکنم رو دیگه واقعا به کیفیت قبلیش برگرده قبل از توخله، چون مناسب نبود زیاد اون بازیش، ولی در حال حاضر مدافع خوبیه و من حس میکنم که همون کیفیت رو تکرار میکنه تو راه.
راستش منم با فروش مندی مخالفم، اینو صرفا از این جهت گفتم چون ممکنه حالا نتایج و بررسی که مربی انجام میده از این جهت باشه که ممکنه مثلا رو آلاوا حساب بکنه برای دفاع چپ، حالا طبق هر ایده‌ای که داره، و باشگاه هم معمولا سیاستش بر این بوده که وقتی خرج زیادی میکنه فروش هم باید داشته باشه، و فکر کنم ما غیر از آسنسیو بازم فروش داشته باشیم برای اینکه طرز مالی رو مثبت بکنه مطابق معمول، و فکر میکنم ممکنه این وسط مندی قربانی بشه، ولی من ترجیحم اینه که آنجلوتی این تصمیم رو بگیره تا پرز، یعنی ترجیحم اینه که این اتفاق از روی یک ایده و یک نظر فوتبالی اتفاق بیفته، نه اینکه صرفا برای اینکه طرز مالی رو مثبت بکنیم که از بهترین بازیکنامون رو بفروشیم. و امیر در مورد مارسلو صحبت کرد، واقعا من اشتباه کردم تو ابتدای اپیزود یادی نکردم مارسلو، خب مارسلو همین 2 روز پیش ودا کرد با رئال مادرید و مراسم بزرگداشتش بود و همونطور که امیر گفت واقعا تو این مدتی که برای ما بازی میکرد کیفیت استثنایی رو از خودش نشون داد، بازیکنی بود که همیشه تمام توانش رو میذاشت، حتی همین فصل آخر که واقعا از نظر فیزیکی کم آورده بودم شوق انگیزه داشت برای اینکه بهتر فوتبال بازی بکنه، به تیم کمک بکنه و اون انرژی، اون انگیزه رو به بقیه بازیکنان منتقل بکنه، برعکس بازیکنان مثل گرت بیل که هنوز سنی ندارن ولی از انگیزه خالیان، ولی مارسلو با اینکه دیگه بدنش نمیکشید از لحاظ فیزیکی تموم شده بود، همچنان اون ذوق زدگی رو داشت، فوتبال بازی کردن شوق داشت، اشتیاق داشت، اون انگیزه رو داشت که به تیم کمک بکنه، فوتبال بازی بکنه، فوتبال خوبی بازی بکنه و موثر باشه، ولی خب نمیتونست و از این بابت هم ازش ممنونیم که کلی خاطره خوب برامون ساخته. اما بحث رودیگر رو ببندیم بریم سراغ شوامنی، انتقال گرون قیمت و حاشیه سازیه این انتقال، بحثم راجبش زیاده، من خودم خیلی نکات دارم راجبش میخوام صحبت بکنم، یعنی نکاتی غیر از نکات داخل زمینش، ولی ترجیح میدم دوباره با امیر شروع بکنم. امیر خب خیلی صحبت کردیم در مورد شوامنی قبل از اینکه بیاد به رئال، خود کیفیتش رو خیلی تحسین میکردی، مرشاد هم همینطور، و در کل همه جمع خوشمون میومد از این هافکی که قراره به رئال بیاد، اما در کل به نظر چامنی تا چه حد میتونه به ما کمک بکنه در فصل اول و فصل‌های بعدی، و اینکه فکر میکنید تا چه حد میتونه پیشرفت بکنه؟
خب راستش اول میگم که انتقال خوشحال کننده ای بود، یعنی حضور یک هافبک دفاعی که خب بیدلیل نیست که چند تا تیم خوب دنبالش بودن و به همین دلیل هم قیمتش بالا رفت و کیفیتش هم واقعا کیفیت مناسبیه برای یک هافبک دفاعی. قد و قامت خوبی داره، فیزیک بدنی و کاملا مناسبی رو داره و بازیکنیه که کیفیت خودش رو نشون داده که فیکس تیم ملی فرانسه است. راحت نیست توی اون تراکم بازیکن یک هافبکی بیاد فیکس بشه و عملا انگولو کانته رو کنار زده در تیم ملی فرانسه و حس میکنم که جلوتر از انگولو کانته تو جام جهانی برای فرانسه بازی کنه و بازیکن با کیفیتیه و ارزش پولش هم داره. یعنی خب صحبتایی که میشه میگن که آقا مثلا بازیکن مثل شوامنی نباید انقدر پول براش هزینه بشه، ولی خب راستش منطق بازار اینه، یعنی اگه برای اینجور بازیکن این مقدار هزینه کنی از دستش میدی، خب دیگه کلا نباید بازیکن بخری دیگه، چون این شکلی شده دیگه، انقدر این تیمای نفتی بازیکن‌ها رو با قیمت بالا خریدن که یک باشگاهی مثل موناکو هم حقش میخواد استفاده کنه از وضعیت بازار. خب اضافه شدن پاریس سن ژرمن هم به رقابت برای جذب شوامنی به لیورپول و رئال اضافه شد، باعث شد که این قیمتش بالا بره، مدام تحریک میکرد موناکو رو و موناکو هم قیمت رو بالاتر میبرد، ولی خب خود شوامنی برعکس یه بنده خدایی رئال رو انتخاب کرد، یعنی میزان دستمزد خیلی بالاتر و پول بیشتر و بازی توی کشور خودش رو کنار زد و تو رئال رو انتخاب کرد چون میدونست کیفیت بازیکنایی که تو رئال میان چقدر بالا میره. نمونهش رو ما الان داریم، کامابینگا فکر نکنم نه طرفداری نه خودش نه خانواده‌اش ناراضی باشه از حضور یک سالش در رئال، بی‌نظیر بود و تو این راه قهرمانی چمپیونز لیگ هم کامابینگا خیلی به رئال کمک کرد، شاید خیلی به چشم نیومد ولی بازی فوق‌العاده‌ای رو انجام داد. تازه کامینگا 19 سالش و شوامنی 21 سالشه که در آستانه 22 سالگیه و این بازیکن با کیفیتی هم هست، اینو ثابت کرده. بازم میگم من که خوشحال شدم از اومدنش و برنامه باشگاه کلیان امباپه بود و سراغ شوامنی قرار نبود بره و صحبتی که با ایجنت شوامنی و خودش کرده بودن که آقا شما یک فصل دیگه در موناکو ادامه بدید، ما فصل بعد اقدام میکنیم برای جذب شوامنی، این فصل میخوایم امباپه رو بیاریم، ولی خب دیگه اونجا نشد و باشگاه و خود شخص فلورنتینو پرز هم نیاز به یک خرید داشت که وضعیت رو نرمال کنه چون حجمه به سمتش خیلی زیاد بود و این اتفاق به نظر من برای پرز هم خوب بود. یه سری حالا صحبت هم کرد توی معارفش، به هر حال اتفاق خوبی بود. و یه نکته هم من میخوام راجع به بحث فنی بگم، این که خب ما کاسمیرو رو داریم، کاسمیرو همچنان بازیکن با کیفیتیه، حالا فصل قبل یک مقدار مشکل داشت ولی بازم تو اون بازیایی که باید فرم خودش رو نشون داد، اما خب کاسمیرو از وقتی که تو رئال مادرید فیکس شده جانشینی نداشته، فقط یک فصل که لوپتکی و سولاری یک بخشی از فصل مربی رئال بودن، مارکوس یورنته یه بازیای خب کاسمیرو مصدوم شد یا یه بازی کلا ترجیح داده میشد به کاسمیرو و فقط اونجا یه جانشین داشت، هیچ بازیکنی نبود که جانشین کاسمیرو باشه و حتی این فصل خب یک بازی از کاماوینگا اونجا استفاده شد، ولی مشخصه کاماوینگا بازیکن پست 6 نیست و حیف که این بازیکن رو به اون پست محدود کرد، ولی شوامنی اصل و اساسش برای اون پست و خیلی هم بازیکن با کیفیتیه و هم یه فرصتی داده میشه که خودش تو تیم جا بیفته در این فصل و هم کاسمیرو بازدهیش بالاتر میره، دیگه نیازی نیست همه یه بازی‌ها فیکس باشه و تو اون بازیایی که فیکس کیفیت بالاتری رو نشون میده و همین که آقا ما صاحب یه هافبک آینده دار و بی‌نظیر شدیم که با سال‌ها میتونه اون پست رو برامون بیمه کنه.
خب مرشد، تو در مورد شوامنی چطور فکر می‌کنی؟ فکر می‌کنی ما قراره با شوامنی به کجا برسیم و این انتقال تا چه حد برای ما مفید بوده؟
راجع به خریدایی که داشتیم میشه گفت که ما حالا رودیگر که حالا یه خورده قبل تکلیفش مشخص شد و همه میدونستیم که قراره بیاد رئال، حالا تا قبل از اینکه رسمی بشه بازم اخبار طوری بود که یه جورایی میشه گفت 99% می اومد به رئال و هممون انتظارش رو داشتیم، ولی حالا بعد از به هم خوردن داستان امباپه و حالا فشارهای سیاسی که خود پرزم بهشون اشاره کرد و حالا اون داستانهای مختلفی که داشتیم و اومدن امباپه کنسل شد، شوامنی به عنوان یکی از بازیکنهایی که استعدادیابای باشگاه خیلی روش تاکید داشتن و برنامه تیم بود ولی نه برنامه کوتاه مدت، ولی خب بعد از اتفاقاتی که افتاد تبدیل شد به هدف اصلی نقل و انتقالات رئال و میشه گفت که حالا بعد از به هم خوردن امباپه دلیل اصلی که ما همچین پولی و حالا به طبق گفته خیلی از رئالیا پول خیلی زیادی هم خرجش کردیم، دلیل اصلیش سر همین موضوع بود. میشه یکی از دلایل اصلی به این فشار وارده به باشگاه و پرز اشاره کرد، ولی خب اینطوری نبودی که فقط به خاطر به هم خوردن امباپه ما اینقدر روی شوامنی تمرکز داشتیم. اگه حالا اخبار رئال رو دنبال کرده باشید، رئال حدود میشه گفت حالا 2 سال دنبال شوامنی بوده و یه خرید احساسی مثلا این مدلی نبوده که یک دفعه باشگاه به فکرش بیفته، ولی خب داستان امباپه باعث شد که ما با جدیت خیلی بیشتر دنبال این بازیکن باشیم و همونطوری هم که خودتون میدونید لیورپول فشار خیلی زیادی وارد کرده بود و این بازیکن رو میخواست و اینطوری نبود که ما بتونیم یه فصل صبر کنیم تا حالا این بازیکن بیاد و با قیمت کمتر حالا بریم سراغش آخر مثلا نقل و انتقالات. اینطوری نبود، لیورپول دنبالش بود و ما هم این بازیکن رو خریدیم. حالا من قبول دارم به نسبت گرون خریدیم، درسته، ولی خب شما نگاه بکنید میبینید که الان قیمت تلنت های خیلی مثلا خوب اروپا همین حدوده، یعنی بازیکنایی که یه خورده توی اروپا درخشش داشتن، کیفیت بالایی داشتن و اسمشون بیشتر چرخیده، اینا قیمتاشون از مثلا حدود 70 شروع میشه تا همین 100 میلیون. یعنی میشه گفت ما گرون خریدیم، ولی یادمون نره که شوامنی چه کیفیتی داره. و حالا اگه بخوام به صورت کلی راجع به این موضوع صحبت بکنیم، حالا بجز کورتوا و مندی اکثر خریدایی که تیم داشته یه سری بازیکن جوان بودن که اکثرا توی اروپا هم نبودن، مثل وینیسیوس، رودریگو، بازیکنای این مدلی که حتی توی لیگ برزیل توی سطح اول برزیل هم بازی نکرده بودن. یعنی وینیسیوسی که من قبول دارم خرید خیلی خوبی بوده، جواب داده، الان یکی از با ارزش ترین بازیکنای حتی میتونیم بگیم کل دنیاست، نه فقط حالا یه قسمتی از مثلا حالا اسپانیا یا اروپا، توی کل دنیا جزو با ارزش ترین جوانای دنیاست و پتانسیل خیلی بالایی داره. ولی خب روزی که ما خریدیم این بازیکنو صرفا توی مسابقات حالا کوپای نوجوانان حالا آمریکای جنوبی درخشش داشته، آقای گل شده و همین، و حالا تیم تصمیم گرفته این بازیکنو بخره. چیزی که من میخوام بگم اینه که درسته ما به نسبت گرون خریدیم شوامنیو، ولی وقتی ما میایم میگیم که ترکیب ما از لحاظ مهره و اسکواد در حد 3 تا 4 تا تیم اول اروپا هم نیست، و این یه واقعیتی که باید همه رئالیا به نظر من اینو بپذیرن که ما واقعا از لحاظ مهره در حد 4 تیم اول اروپا هم نیستیم و حالا خیلی اتفاقات افتاد تا ما قهرمان شدیم امسال، نبوغ کارلو، حالا درخشش عجیب غریب کورتوا و بنزما و حالا وینیسیوس و اینا، آره ما ترکیب جوون خوبی داریم ولی نمیتونیم بگیم ترکیبمون فوق‌العاده است. نه، اینطور نیست و یکی از دلایل اصلی این اتفاق همین نو خریداست. یعنی ما خیلی کمتر به نسبت اون موقعی که ما مودریچ رو خریدیم از تاتنهام یا کروس رو از بایر مونیخ خریدیم، خریدای این مدلی میکردیم. تیم واقعا از لحاظ مهره الان ضعیف‌تر شده و دلیلش هم همینه. و بازیکنایی مثل شوامنی، بازیکنایی که توی سطح اول فوتبال اروپا، پنج لیگ معتبر اروپا درخشیدن و قیمت بالاتری دارن و تیمایی مثل سیتی، پاریس و حالا میتونیم بگیم بقیه تیمای انگلیسی که پول خوبی دارن میان از این نو بازیکن‌ها میخرن و ما این چند ساله خیلی کمتر این نو بازیکن خریدیم. همونطوری که اشاره کردم کورتوا بوده و مندی که هر دو خریدم به نظر من بهترین خریدای، حالا کنار وینیسیوس میتونیم بگیم بهترین خریدای تیم بوده. یعنی این دوتا بازیکنی که ما از اروپا خریدیم. البته این موضوع هم بازم باید اشاره بکنم که هر نوع خریدی از اروپا نمیتونیم بگیم فوق‌العاده است، مثلا بازیکنهای 29 ساله یا 30 ساله، ولی خب اون چیزی که مد نظر منه ستاره ها و تلنت های خیلی خوب اروپاست. یعنی ما باید بیایم سمت این که مثل تیم مثل سیتی، مثل تیمای بقیه تیمای انگلیسی بیایم از خود اروپا خرید بکنیم. آره خرجش بیشتره ولی کاریه که باید انجام بشه. و رئال واقعا اگه میخواد رقابت بکنه باید همچین داستانی رو ادامه بده. و من واقعا این وسواس حالا یه سری از رئالیا به اینکه خیلی گرون بوده این خرید و این صحبت ها رو من نمیدونم. من واقعا خوشحالم میتونیم حالا قبول بکنیم که ما گرون خریدیم، ولی بازیکن با کیفیت از اروپا، بازیکنی که توی اروپا جواب داده و فیکس تیم ملی بوده، اونم تیم ملی که معدن هافکه، همچین بازیکنی خریدیم و خیلی هم خوب بوده.
اگر در مورد شوامنی من بخوام صحبت بکنم، به نظر من چیزی که حالا خیلی ها دوست دارم بهش برسن، بله من اونو تایید میکنم، واقعا هیچ هافبکی به غیر از کیمیش و کوین دیبروینه 100 میلیون نمیارزه. این بحث فنی اثبات شده بازیکنی که خیلی ها به عنوان ارزش قبول دارن رو منم قبول دارم. بله کوین دیبروین هافبکی که 30 سالشه ولی 3 سال میتونه فوتبال بازی بکنه و بالاترین سطح فوتبال دنیا رو هم داره ارائه میده. بله برای اون هافبک منطقی 100 میلیون هزینه بکنی. ولی قضیه شوامنی چیه؟ ببینین الان ارزش همین الان شوامنی، یه هافبک با خصوصیات شوامنی، با ویژگی هایی که تو بازیش وجود داره، سنش و همه اینا، یا هافک 60 میلیون یوروه. اما همونطور که امیر گفت این هافک 22 سالشه، یعنی شما هنوز این هافک رو تو اوجش ندیدی، یعنی به سن پرایمش که 26-27 سالگیش برسه ندیدی. و خب باشگاه اومده یه سرمایه گذاری انجام داده و گفته من این هافک 60 میلیون یورویی که تو بازار هست رو 100 میلیون یورو میخرم و برنامه بلند مدت برای این هافک میدم، که البته برداشت من اینه ها، ممکن اصلا شاید بفروشنش، ولی چیزی که عقل سلیم میگه اینه که ما یه هافک رو تو 22 سالگی میاریم رئال مادرید، 10 سال برامون بازی میکنه و خب این هزینه برمیگرده. یعنی شما اینطور حساب بکنید که ما هر سال داریم برای لالیگا رقابت میکنیم، قهرمان بشیم، خب قطعا تاثیر شوامنی به عنوان یکی از بازیکن‌های فیکس اون ترکیب دیده میشه، یه بخشی از اون پاداش‌ها رو که تو قهرمانی‌ها به دست میاد، خب تاثیر همین بازیکن‌های فیکس. خب اگه مثلا کاماوینگا نباشه، شوامنی نباشه، یا حتی تو نسل قبلی مثلا رونالدو نبود، مودریچ نبود، خب این قهرمانی‌ها به دست نمیومد که. و اون هزینه به مرور زمان جبران میشه، این از این. و از طرفی هم ببینید ما باشگاهی هستیم که واقعا خریدامون به گیر نگیر داره. یعنی ما الان یکی رو رونیمکت داریم که خیلی هم تو این پادکست راجعش صحبت کردیم، آقای یوویچ. یعنی 60 میلیون یورو هم بابتش پول دادیم، 63 میلیون یورو اگه دقیق بخوام بگم. یعنی شما از این جهت نگاه بکنید که حتی اگه شوامنی در حد هافک مثلا 65-70 میلیون یورویی هم بازی کرد برامون تو همه این 10 سال که اصلا سطح پایینی هم نیست به نظر من سطح فیکس هافک رئال مادرید. اگه هافک 60 میلیون یورویی هم باشه خیلی بالاست، باز پول هدر نرفته. یعنی ممکن بود همین پوله بره یه یوویچ دیگه برامون عذاب در بیاد. یعنی میخوام بگم از این جهت هم نگاه بکنی، بله هافبک های دفاعی بود تبلیغاتی ندارن، نمیتونی از این جهت رو پولش حساب بکنی. خود شامنی هافبکی که حالا نمیخوام اصلا توهینی بکنم، ولی خب از نظر قیافه مثل دیوید بکام یا کریستیان رونالدو نیست بشه مثلا بر روی پوسترها، ولی طرف میتونه 10 سال برای ما بازی بکنه، همه این هزینه رو جبران بکنه با توجه به کیفیتی که داره و من فکر میکنم اصلا پولمون دور ریخته نشده. ولی یه قضیه وجود داره و اونم اینه که ما الان شامنی رو 80 تا نقد خریدیم، 20 تا متغیرات و باید نزدیک 19% مبلغ این انتقال هم به عنوان مالیات بین مثلا انتقال لیگ فرانسه به اسپانیا که افتاد گردن ما تو این مذاکرات رو پرداخت بکنیم که جمعا پکیجش حالا نقدن الان ما 100 میلیون دادیم، 20 میلیون هم متغیرات. و الان یه کاسمیروی داریم که من قبول ندارم افت کرده، چون اصلا فوتبالی که بازی کردیم شکلش عوض شد. یعنی کاسمیرو همیشه بازیکن زیدان بوده به غیر از یه مقطعی که امیر صحبت کرد لوپتگی و سولاری بودن، و آنجلوتی که اومد تیم رو تغییر داد با توجه حجم خروجی تاثیرگذاری که داشتیم. خود همین واران و راموس که نبودن خودش خیلی تاثیرگذار بود روی عملکرد دفاعی کاسمیرو، چون مدام باید باگای دفاعی آلابا و ادر رو پوشش میداد. در نتیجه کاسمیرو طبیعی بود که یه اشتباهاتی بکنه، ولی باز الان فصل تموم شده آماره دفاعی لالیگا رو چک میکنیم، کاسمیرو جز سرآمد است و تو چمپیونز لیگ هم دیدیم همون بازی برگشت سیتی که کاسمیرو بود و بازی رفت که نبود، تفاوت اون دوتا بازی مشخص بود. و در نتیجه من فکر کنم کاسمیرو حداقل دو فصل مفید دیگه برای ما داره، ولی خب این چیز رو تغییر نمیده. مگه تونی کروس اون موقعی که فد والورده به ترکیب اضافه شد یا لوکا مودریچ همون موقعی که فد والورده به ترکیب اضافه شد بازیکن‌های بدی بودن؟ نه، تایمشون چرخشی تقسیم می‌شد، ولی این هنر مربی که بتونه این تگ 100 میلیونی رو از رو بازیکن برداره که من فکر می‌کنم آنجلوتی با توجه به تخصصش تو امور روانشناسی و اداره رختکن و کنترل اوضاع از پس این مورد برمیاد. اما انتقاد من به این انتقال چیه؟ یعنی همه اینا مثبته به نظر من، یعنی کیفیت فنیشو که امیر گفت من اصلا نمیخوام روش حرفی بزنم، شاید مثلا دو تا نکته اضافه ترم بگم در مورد خوبیاش، یعنی از نظر فنی که اصلا شکی بهش ندارم، ولی همه اینا جزء حسنای این انتقاله. ولی تنها نکته منفی دستمزد شامنیه. ببینید الان شامنی فیکس تیم ملی فرانسه است، درست، ولی شامنی با موناکو یک فصل هم چمپیونز لیگ نبوده و رزومه آنچنانی نداره، ولی دستمزدش بین 6 تا 7 میلیون یورو. اگه حالا همون حد وسط رو در نظر بگیریم، یعنی بگیم شامنی 6.5 میلیون یورو خالص در سال میگیره، خب این یه مقدار اذیت کننده است برای چارت دستمزدهای ما. حالا من راجبه صحبت میخوام بکنم. اول اینکه این حقوق رو مثلا سیتی به ژاو کانسلو میده، یعنی خودتون ببینید چقدر این حقوق بالاییه. ولی اگه بخوایم فقط تو اسکواد خودمون بررسی بکنیم، هازارد، بنزما، آلابا، مودریچ و کروس ازش بیشتر حقوق میگیرن از اسکواد فعلیمون. رودیگر هم که قرار اضافه بشه نفر بعدیه و شوامنی نیومده داره بالاتر از کورتوا، وینیسیوس و مندی بازیکن‌های فیکس این تیم و کارواخال حقوق میگیره. خب این یه تاثیر منفی تو قراردادهای آینده باشگاه میذاره، یعنی تو تمدیدهای آیندهمون. یعنی اینکه وینیسیوس این تابستون میخواد تمدید بکنه، قطعا دستمزدش رو باید بالاتر از شوامنی قرار بدیم، چون شوامنی اسمن حداقل فصل اول نیمکت کاسمیرو. یعنی من فکر نمی‌کنم اگر بخوایم دقایق این دو نفر تقسیم بکنیم، کاسمیرو کمتر از 50% دقایق بازی بکنه. من فکر می‌کنم کاسمیرو حداقل 70% دقایق بازی بکنه. و خب والورده، کاماوینگا، رودریگو که قطعا تو دو سال آینده قرار سر تمدید قراردادشون صحبت بکنن هم حقوقشون الان کمتر از شوامنیه و قطعا بالاتر از شوامنی میخوان و تو انتقالای سال آینده باشگاه به نظر من تأثیر گذاره. یعنی به قول امیر فرض کنیم رئال بره سراغ ریس جیمز، خب ماکسیمم حقوقی که چلسی میتونه به ریس جیمز بده هم حقوقی که به چیلول میده، یعنی سالی 5.5 میلیون یورو. خب ریس جیمز وقتی نگاه بکنه به دستمزد رئال مادرید و بازیکنایی که دارن حقوق میگیرن، میبینه شوامنی به عنوان کسی که فصل اول اومد نیمکت کاسمیرو نشست سالی 6.5 داره میگیره، پس قطعا زیر 6.5 با ما نمیبنده با توجه اینکه 1 میلیون بیشتر از دستمزدی که چلسی بهش میده، پس میاد که بالای 7 میلیون خالص در سال ببنده. و حالا ریس جیمز مثال بود، بقیه بازیکنایی هم که بخوایم بخریم همین مورد وجود داره. من فکر میکنم یکم باشگاه تو این مورد سهل انگاری کرده، حالا در مورد کیفیت فنیش اصلا صحبتی ندارم، بازم میگم طرف بازیکن خیلی با کیفیتیه، اصلا از این جهت هیچ نگرانی نداشته باشین، حتما جواب میده، تو تیم جا میفته به نظر من با وجود بازیکن فرانسوی دیگه ای که داریم، همه جوره من مطمئنم این بازیکن برای ما جواب میده، ولی به نظرم اللحاظ دستمزد میشد باش چون ازاد دستمزد پایین تری براش در نظر گرفت. من فکر میکنم این قضیه تأثیر گذاره، حالا شاید یه مقدار دیدم منفی باشه به این قضیه، ولی چیزی که تو بایرن اتفاق افتاد بعد از انتقال سانه به بایرن این اتفاق رخ داد، بعدش لوکاس هرناندز، یعنی اینا بازیکنایی بودن که اومدن تو ترکیب بایرن از بازیکن فیکسشون بیشتر حقوق گرفتن و مجبور شدن یه سری از بازیکن فیکسشون رو قرارداده زیادی بهشون بدن و اینجور چارت دستمزدشون به هم ریخت. حالا این هنر مدیریت باشگاه است که این قضیه رو مدیریت بکنه، من نمیگم غیر قابل حل ولی از الان باید به فکرش باشن.
خب این بحث دستمزد یه مقدارم متاسفانه موضوع پاریس سن ژرمن دخیل بود تو این موضوع احساس میکنم. خب اول اینکه یه موضوع حیثیتی بود برای رئال و پرس که این بازیکن رو دیگه اینو دیگه از دست ندیم، به پاریس سن ژرمن نبازیم، چون عملا دیگه یه شکست خورده میشدیم تو بازار نقل و انتقالات و یه استعداد دیگه هم از دست میرفت، یه استعداد خوبه دیگه تو پست خودش، و این حضور پاریس سن ژرمن عامل این موضوع بود به نظرم. و اگه خود رئال و لیورپول، لیورپول خیلی راحت کشید کنار، لیورپول باشگاهی نیست که بر در و پیکری بزنه، خیلی هم پول زیادی نداره مثل پاریس، ولی به هر حال این اضافه شدن به و اینکه چون صرفاً جوامنی رو میخواست پاریس سن ژرمن سراغش رفت، وگرنه نمیخواستش، تا قبل از اون هیچ صحبتی نبود. فاز این به بعدم باید آماده باشیم که رئال دست رو هر بازی کنی بذاره، باشگاه پاریسی هم در واقع باشگاه قطری هم سراغش بره و این داستانو ما داشته باشیم مثل بلایی که سر بارسلونا آوردن. ولی خب نقطه رئال و بارسلونا اینه که باشگاهی که تو فصلایی هم که فکر نمی‌کنن هیچ کس در دنیای فوتبال چمپیونز لیگ می‌بره یه مقدار متفاوت تا بارسلونا و همین ممکنه باعث بشه یه بازیکن رئال رو ترجیح بده، ولی خب سایر بازیکن‌ها شاید این فعلا هم در حال حاضر این اطمینان به بارسلونا نداشته باشن. مثلا واینالدوم مشخص بود دیگه، از نیم فصل به بعد مشخص بود که این بازیکن راهی بارسلونا میشه، ولی پاریس سن ژرمن هیچ نیازی هم نداشت به واینالدوم، هیچ کار خاصی هم براشون تو این پس انجام نداد، سراغش رفتن و جذبش کردن و واینالدوم هم پاریس رو انتخاب کرد، ولی به هر حال شوامنی سراغ پاریس سن ژرمن نرفت. این موضوع هم هست به نظر. اما به طور کلی میخوام حرف پایانی مراجعه به این بازیکن بزنم، خواهشن طرفدارا تو قضاوت کردن این بازیکن بهش زمان بدن. خب اگه کلیپ معارفش رو دیده باشید، خب یوتیوب باشگاه گذاشته، خیلی سلیس و روان اسپانیولی حرف میزنه جوامنی، یعنی اصلا نیازی به نظر من به یادگیری نداره، قطعا از قبل مشخص بوده براش، میدونسته که به فوتبال اسپانیا و رئال میاد، رفته کار کرده روی زبانش و مثل یه بازیکنی مثل گرت بیل نیست که کلن این همه سال تو رئال بود 8 فصل و در نهایت 4 کلمه هم یاد نگرفت از زبان اسپانیایی و این میتونه کمکش کنه. ولی چیزی که من میخوام اینو بگم اینه، خواهشن در قضاوت کردنش عجول نباشید. خب کامافینگا خیلی خوب جا افتاد، یعنی از بازی اول کامافینگا بازیکن فیکس رئال بود، یعنی میدونستی که این بازیکن ساخته شده برای رئال و خودش رو نشون داد. تو کل فصل اصلا افتی رو ما تو کامافینگا ندیدیم، هر وقت بازی کرد کیفیت مناسبی رو ارائه داد. خب ممکنه شوامنی این چطوری نباشه، شاید دیر جا بیفته، شاید به مشکل بخوره، ولی باید تو قضاوت کردنش عجول نبود که بگیم تا یه بازی بعد این بازیکن دو تا توپ لو داد دیگه این ای بابا ما رفتیم 100 میلیون یورو هزینه کردیم برای اینجور بازیکنی که توپ لو میده و فلان و بیسار و بدبختی و این موضوعاتی که مطرح میشه. یکم باید بهش زمان داد، چون میگم ممکنه مثل کامابینگا دیفالت بازیکن رئال باشه، ولی ممکنه خب حالا به هر حال یه نیم فصل و حتی خود یک فصل کامل نیاز داشته باشه که با شرایط تیم مطابقت پیدا کنه، ولی هیچ وقت از این بازیکن با این کیفیت رئال ضرر نمیشه.
من فقط یه مورد رو اشاره بکنم. ببینید حالا من یه لینکی رو میذارم بعد از آپلود اپیزود، یه چنل یوتیوبی، خلاصه ای از شرح وظایف چوامنی، ویژگی‌های بازیش و اینا رو گذاشته، حتما ببینید خیلی مفیده. اما تو همون ویدیو که داره توضیح میده، شما اگر بخوای اون طرف قضیه رو ببینی، میبینی که شوامنی مثل کاماوینگا، مثل والورده، به عنوان یه بازیکن که در طول زمین بازی میکنه، یعنی شو حرکتش طولیه، خیلی خوب بازی میکنه، ولی به نظر من فکر میکنم حضور کاسمی رو تو تیم و تمرین کردن در کنارش باعث میشه به عنوان یه بازیکن ارزی بازی کردن، اینکه بتونه ارز زمین رو پوشش بده، خوب تکل بزنه و یک مقدار ایستاتر هم بازی بکنه، به بازیش اضافه بشه. یعنی هی ما گفتیم مثلا کیفیتش به عنوان مثلا بازیکن پست 6 خوبه، ولی همه اینا تو دبل پیوت بوده و ما 4-3-3 بازی میکنه و اون شیش ما شیش تنهایی که 2-8 رو دستش بازی میکنن. در نتیجه من حالا استنباطم اینه که فصل بعدم با 4-3-3 ادامه بدیم ما، ولی در کل ممکنه رو 4-4-2 هم فکر بکنه آنجلوتی، ولی طبق حالا همین ترکیب فعلیمون و سیستم فعلیمون فکر میکنم شوامنی باید خودش رو به عنوان یه شیش تنها، به عنوان یه سینگل پیوت هم تقویت بکنه و اینه که ارزشش رو بالاتر میبره. یعنی ممکنه همین هافکی که امروز داره بحث میشه سرش کرد، آره ما بالاتر از ارزش واقعیش خریدیم هم که درسته، ولی بعدها که ما قرار حالا بازیاش رو ببینیم بگیم آره نسبت به اون موقع مفت خریدیم، چون الان هافکا دیگه مثلا بالا 100 میلیون یورو همه قیمت داشته باشن. و یه بحث دیگه هم که وجود داره، حالا میگن رئال این فصل هافبک نمیخواست، یا اگرم میخواست هافبک گرون نمیخواست، من قبول ندارم. یعنی فکر میکنم دنی سبایوس بازیکن بدی نبود این فصل برای ما، یعنی بنده خدا کارشو کرد، حالا من خوشم نمیاد ازش بابت حواشی که داره، ولی کارشو انجام داد دیگه، بیشتر از یه اسکواد پلیر ازش توقع نداشتیم و همون هم انجام داد. ولی شما بالاخره باید نگاهت به آینده باشه دیگه، نمیتونی رو همین نقطه ای که هستی مانوف بدی و بخوای همونجا وایسی، بالاخره نیاز داری نگاهت به آینده باشه و آیندهت رو هم تضمین بکنی، که به نظرم شوامنی گزینه آینده دارتری بود نسبت به سبایوس و قطعا باید رال ترجیحش میداد. اما در مورد اینکه گزینه گرون قیمت نمیخواستیم، به نظر من 4 تا فکت بودن کلا تو بازار امسال که در حد رال بودن و ما هم بهشون نیاز داشتیم، یعنی تو اون پستی بود که ما بهشون نیاز داشتیم و کیفیتشون هم اثبات شده بود. یکیش همین شوامنی بود که خریدیم، یکیش دکلن رایس بود که خب رقمی که وست هم میخواد خیلی بیشتر از شوامنی، قطعا که دکلن رایس رو میخریدیم فکر کنم جنگ میشد با این رقمی که وست هم میخواست، زیر 150 میلیون یورو وست هم نمیفروشه این بازیکنو. و خب انگلیسی هم هست، یعنی تا زبان یاد بگیر و اینا راه سختی داشت. یکی دیگهش کلوین فیلیپس بود، بازیکن لیدز، که خب این هم منچستر سیتی میخوادش، منچستر یونایتد میخوادش، یعنی ببینید تیمای تاپ دنبالشن، یعنی اگر ما میرفتیم سراغش از بابت کیفیتش نباید نگران میبودیم، چون بازیکن پرمیر لیگی قطعا تو رئال جواب میده، چون به نظر من پرمیر لیگ یه شعبه کوچیکی از چمپیونز لیگ. ما اگه همین مسیری که این فصل اومدیم قهرمان شدیم و نگاه بکنیم، چلسی رو حذف کردیم بعد از پاریس سن ژرمن، بعدش سیتی، بعدش هم لیورپول، این سه تا از تیمای شاخص پرمیر لیگ رو ما حذف کردیم. یعنی بازیکنی که مثلا تو لیدز بازی میکنه، تو ولورهمپتون بازی میکنه، تو وست هم بازی میکنه، اینا حداقل دو بار تو فصل جلوی سیتی و یونایتد و لیورپول و چلسی بازی میکنن، یعنی اون تجربه رو دارن. شاید چمپیونز لیگ بازی نکرده باشن ولی تنشون به تن بازیکنهای چمپیونز لیگی خورده و فکر میکنم مثلا کلوین فیلیپس هم میتونست با ما کمک بکنه. آره قیمتش از چوامنی کمتر بود ولی سقفش پایینتر بود، ولی بازم در نهایت کار ما رو راه مینداخت که خب جز گزینه‌های رئال نبود، مثلا اون اشکرینیار که راجعش صحبت کردم، و روبن نوس هم بود که حالا یونایتد میخوادش و اونم و بارسلونا البته، و اونم باز جز گزینه‌های باشگاه نبود ولی اونم کیفیتش رو داشت و از چوامنی هم ارزون‌تر در میومد، ولی سقفش پایین‌تر بود ولی باز به درد ما میخورد. یعنی باید شما با توجه به شرایط باشگاه نگاه بکنید دیگه. منم خیلی گزینه‌های مورد علاقه دارم که دوستان بیان رئال مادرید، مثلا یکی سرژ گنابری ولی باشگاه بهش فکر نمیکنه. در نتیجه باید ببینیم باشگاه آیا گزینه خوب رو انتخاب کرده یا نه، اینکه حالا گزینه محبوب ما بوده یا نه یه قضیه دیگه است، و همین که باشگاه دوباره سراغ امثال یوویچ نرفته برای پست‌های مختلف من خوشحال میکنم، اینکه این 100 میلیون پول از بین نرفت، هدر نرفت، برای من جای خوشحالی داره.
خب من دیگه حرف خاصی راجع به این دو تا بازیکن ندارم، فقط امیدوارم که جواب بدن و هزینه که براشون کردیم مثل پازارد، یویچ و سری بازیکن دیگه به باد نره و اون کیفیتی که ازشون انتظار داریم رو نشون بدن و به موفقیت رئال کمک کنن.
من حرف دیگه ای ندارم، امیدوارم که این دو تا بازیکن جواب بدم و سطح تیم یک لول نه چند لول بهتر بشه و تیممون واقعا از نظر فنی تقویت بشه، نه صرفا تیممون فقط عمق اسکوادش بیشتر بشه، و امیدوارم که از شنیدن این اپیزودم لذت برده باشین. حالا ما هفته‌های آینده قول نمیدیم دوباره مثلا حتما از این مدل اپیزودها داشته باشیم، مبتنی بر شرایطیه که حول محور باشگاه اتفاق میفته، و اگر اتفاق خاصی افتاد یا موضوع جالبی بود که میخواستیم راجبش صحبت بکنیم حتما اپیزود میدیم. و حرف پایانی هم این که خودتون نظرتون راجب این دوتا بازیکن بنویسیم، ما هرچی گفتیم نظرت شخصیمون بوده، دوست داریم نظرت شما رو هم بدونیم و حتما خوشحال میشیم که نظرتون راجع به این دوتا بازیکن بدونیم که تا چقدر میتونم به رئال کمک بکنن. شاید اعتقاد داشته باشین که این بازیکنایی که گرفتیم گزینه‌های بهتری ازشون وجود داشته، شاید هم برعکس فکر میکنین خیلی بهتر از اونی که ما در موردشون صحبت کردیم. اما یه کامنت داشتیم که میخوام جواب بدم، حالا امیرم اگر خواست جواب بده. آقای کامران محمدی نژاد نوشته ممنون بابت پادکست خوبتون، میشه توضیح بدید در آینده بلند مدت تیمای لالیگایی بوندسلیگا و سری آ توان رقابت با تیمای لیگ برتر که درآمدشون خیلی بالاست و تیمای نفتی رو دارن؟ نمیدونم با شرط فعلی فکر میکنم تو زمین آره، یعنی اگر باشگاه زرنگ باشن میتونن گزینه‌های کم خرجتر رو انتخاب بکنن، رشدشون بدن، یا گزینه‌هایی که کمتر باشگاه بهشون توجه میکنن، یا بازیکن‌هایی که یک مقدار مانور رسانه‌ای روشون کمتره، اما در نتیجه چیزی تضمینی نیست دیگه. ممکنم دیگه واقعا به این نقطه‌ای برسیم که توان رقابت وجود نداشته باشه، بستگی داره که این سازوکار برگزاری مسابقات، درآمدهایی که قرار پخش بشه بین تیم‌ها از طریق یوفا و بقیه نهادهایی که مسابقات برگزار میکنن به چه شکل باشه، حق پخش تلویزیونی که قراردادهای جدیدش منعقد میشه چقدر رقم‌ها افزایش پیدا بکنه. در کل به نظرم مدیریت همه باشگاه باید یه حدی از خرد رو داشته باشن که بتونن گلیم خودشون از آب بکشن بیرون و بعد از اون حالا در مقابله با تیمای حالا لیگ برتری که درآمدشون بالاست، تیمایی که مالک نفتی دارن رقابت بکنن و ببینن به چه نقطه‌ای میرسن و در کجا کار قرار دارن. در نتیجه به نظرم به هر تیمی با توجه به شرایط خودش قیاس میشه دیگه، هیچکی از لیورپول انتظار نداره پاریس سن ژرمن باشه، خود طرفدارشون اینو درک کردن، کسی از طرفدارای رئال مادید انتظار نداره منچستر سیتی باشه. در کل سازوکار باشگاه فرق میکنه و حالا باید دید در آینده چه اتفاقی میفته. فعلا در حال حاضر من فکر میکنم توان رقابت وجود داره، چون هنوز به اون نقطه افراطیه نرسیدیم که چند تا باشگاه خودشون از بقیه جدا بکنن. به نظر من در حال حاضر تو، یعنی تو این سالی که گذشت و سال آینده، رقابت امکان پذیر.
خب منم با سینا هم نظرم راجع به موضوع فعلا که میشه، یعنی تو زمین این اتفاق رو رقم زد. خب ما امسال تو مرحله حذفی چمپیونز لیگ قهرمان شدیم، سه تا تیمی رو بردیم که حالا چلسی جدیدا راهش عوض شده، ولی به هر حال همون تیم آبرومویچ به در حال حاضر و تغییری نکرده و ما اونو بردیم، یه تیمی که به منبع پول بی نهایت وصله، پاریس سن ژرمن رو بردیم با منچستر سیتی و اینا تیمایی بودن که ما تو زمین در حقشون اومدیم، ولی بیرون زمین خب مثلا میبینیم کیلیان امباپه که امباپه داستانش حالا سعی میکنیم بعدن یه اپیزود بدیم، ولی خب امباپه داستانش خیلی متفاوت تر از این بحثه که فقط به خاطر پول و این داستانا، ولی خب دیدیم اونجا هم پول حرف اول زد و هر چقدر هم عشق بره آل و این چیزی که دم ازش میزدیم بازی کن در نهایت به هیچ و هیچ تبدیل شد. و در حال حاضر میشه رقابت کرد، منم موافقم، ولی خب در آینده ببینیم چطور میشه. یعنی پروژه سانتیاگو برنابوی جدید وقتی به سوددهی برسه وضعیت رئال چطور میشه و بارسلونا هم که میخواد استادیومش رو نوسازی کنه و این داستان ها، اونا هم حالا یه مقدار عقبترن، یه مقدار که بیشتر از رئال عقبترن، ولی اونا هم یه روزی دوباره برمیگردن. اما اینکه اون موقعی که اونا برمیگردن در چه سطحی باشن تیمای نفتی، این جای بحث داره.
و یه کامنت دیگه هم داشتیم، آقای عقیل نوشتن خسته نباشید برای یه سال فوق‌العاده، دمتون گرم. که خب ما هم تشکر میکنیم بابت این یه سالی که به ما گوش دادید و دم شما هم گرم که برامون کامنت میذارین. در کل پرونده این اپیزود رو میبندیم، بحثای جالبی شد، امیدواریم که بعدن که به این اپیزود رفرنس میزنیم بگیم که حرفامون درست در اومده نه اشتباه، چون واقعا دوست داریم که این تیم نتیجه بگیره و این بازیکنان موفق باشن تو تیم و ثمره بدن. و ممنون که این هفته ما رو شنیدید. اگر واقعا فکر میکنید محتوایی که تولید میکنیم هم مناسبه و مفیده، حتما ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. و تا اپیزود 75 همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.
Bombardé, bomb, bomb, bomb. be fresh wine. We feel like we run, 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 then make a beat. I make a beat, I make a beat. We